من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث منتهی شد به فرمایش حاشیه عبدالکریم رحمت الله علیه که ایشان در اواخر عمرش قائل به اصالت و تعبدیه شده است، برخلاف مشهور که اونها اصالت و توسلیه بودن. استدلال کرده است بر اصالت و تعبدیه این که احکام شرعیه به منزله علل افعال مکلفین هستند. افعال مکلفین معالیل و برخواسته از تکالیف شرعیه هستند. احکام شرعیه محرکن باعثن که انسانها و مؤمنین حرکت بکنن یا سکون پیدا بکنن. و فرموده که وزان علل شرعیه وزان علل تکوینیه است، همانطور که در علل تکوینیه معلول هر علتی مطلق اون موجود نیست. در علل تکوینیه معلول هر علتی حسه از وجود است، اون حسه مستند به همون علت. مثلا آتش علت احتراق است، معلول ما مطلق الاحتراق نیست، معلول ما اون احتراق مستند به ناره. اون احتراق مستند به نار معلوله، معالیل عبارتن از وجودات مستنده به عللشان. هر احتراقی معلول نار نیست، اون احتراق برخواسته از نار، متولد از نار، او معلول ناره. با این دو مقدمه نتیجه گرفته است پس افعال مکلفین باید مستند به احکام شرعیه باشند. احکام شرعیه علالن، دو تا مقدمه، احکام شرعیه علالن برای افعال مکلفین، وزان علل شرعیه وزان علل تکوینیه است، همانطور که در تکوینیه معلول اون مستند است، پس در علل شرعیه هم معلول اعمال مستند است، پس اصل تعبدیت است. احکام شرعیه معلولشان افعالیه که مستند به این هاست، چنانچه در تکوینم معالیل اونیه که مستند به عللشون باشن. اگر مستند نباشن معلول نیستن. و فرض اینه که احکام شرعیه به منزله علل افعال مکلفین هم. این فرمایشی که ایشان فرموده است. ولیکن این فرمایش، فرمایش ناتمامیه. در این که مهمون مقدمه اولاست، این که احکام شرعیه عللن برای افعال عباد، نه این پر واضحه که احکام شرعیه علل افعال مکلفین نیست. بله مؤثره، جز معداته، جز مقدماته، ولی علل فعل اون آخر، اون اراده، اگر علیتی باشه در افعال مکلفین، اصل علیت محل کلامه، اگر علیتی باشد اون اراده مکلف است که منشأش مقدماتیه. بله تصور احکام شرعیه، تصور احکام شرعیه و تصدیق به فایده و جزم به فایده و عدم مانع، اونها دخیلن در اراده مکلف. اما اینکه احکام شرعیه علل باشن برای افعال مکلف، نه. چیان شأن احکام شرعیه نسبت به افعال مکلفین؟ شأنشون شأن علل و معالی نیست. چه بسا احکام شرعیه هست ولی تأثیر نمیگذاره، یا ما عصیان محقق میشه، علت نیست. شأنشون چیست؟ معروف و مشهور اینه که احکام شرعیه که جعل شدن به غرض ما یمکن ان یکون باعثن او زاجرن. میگن شأن احکام شرعیه همی مقداره، به این غرض جعل شده و این امکان، این امکان براشون هست، هم غرض است و هم امکانه که باعث بشود، اگر زمینه فراهم باشه، موانع منتفی بشود، اینا وقت باعثیت فعلیه پیدا می کنن، محرکیه، یعنی سبب اراده مکلف می شود. معروف اینه، میگن امر و نهی جعل شده است به غرض ما یمکن ان یکون داعیان. چون غرض ما یمکن ان یکون داعیان است، پس اینها متصف می شوند به ممکن و داعویه، ممکن و زاجریه، چون همیشه فعل مصداق غرضه. غرض اینه که یمکنن یکون داعیان، یمکنن یکون زاجران، پس احکام شرعی هم مصداق همین غرضن. ضرب میکنید یتیم را به غرض تأدیب، فعل شما میشه تأدیب. ضرب میکنید برای تشفی، داعیش میشه مصداق داعی، میشه مصداق تشفی. میگن غرض و داعی از احکام شرعیه ما یمکن ان یکون باعثن و زاجرن است، و شأن اون هم همینه که باعث ممکن الباعثیه، یعنی علل نیستن، ممکن الباعثیه، ممکن الزاجریه هستن، شأنشون شأن علل نیستن. یه بحث دیگه، ما در ذهنمون اینه که نه، غرض از جعل احکام شرعیه، غرض شارع اینه که اینا باعث فعلی باشن نه امکانی. هر مولایی اینه دیگه خودتان دنبال بکنید، بحث خوبیه. دائی و غرض از جعل احکام چیست؟ ما یمکن ان یکون باعثن او زاجرن، یا نه غرض اینه که باعث فعلی بشود، زاجر فعلی بشود، بشود. منتها خب یه غرض گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه. ما در ذهنمون اینه که این که میگوین امر به غرض این است که یمکن ان یکون داعیان، میگیم نه، امر به غرض اینه که داعی بالفعل بشود. ارتکاز را حساب بکنید، اینا آیه نداره، روایت نداره، اینا امور عقلایی است. ارتکاز بر اینه که انسان که امر می کند ولدش را، امر می کند زیر دستش را، غرض از امرش اینه که دعویت فعلی پیدا کنه. من تا گاهی بی غرض می رسه گاهی نمی رسه. نه نه شما بله، خداوند غرض از خلقت ای بوده که خلقت الخلق برای این که ما را بشناسن. خب غرض در حق بعضی محقق میشه، بعضی جمع محقق. غرض تشریعی لازم است حتما محقق بشه و حکمت اینا از قبیل حکمه. اینه یه بحثی دیگه تو ذهنتون باشه یه جایی. میگم یه وقت من چی نشید وقت گول نخورید که حالا ایدیو از مسلماته که قرض از جعل ما یمکنن یکونه داعی. نه، قرض از جعل نیه که داعی بالفعل بشه، قرضش اینه. منتها تارتن به قرض میرسه. اصلا قالب انسانها کارایی را که انجام میدن برای یک امر بالفعل انجام، قرض اونه. از جمله تشریع دیگه، تشریع هم برای همونه که ما به بچه ما میگیم نون بخر، قرضمون اینه که داعی بالفعل بشود. اون تا گاهی میشه گاهی نمیشه. آره دیگه، قرضمون اینه. اون تا قرضمون وقت بله، قرض بالفعل همینه که قرضش اینه. من تا اصلا ممکنه غالبا هم به قرض نرسه. قرض همون فعلی همون تا احتمالش گاهی بابا تجارت میکنه به قرض رسیدن به پوله، نه ما یمکنن یکونه، نه به قرض همون به حساب پولدار شدن بالفعل قرضه. منتها پولدار شدن بالفعل غرض، گاهی اون غرض بهش میرسه، گاهی اصلا احتمالی اون غرض، ولی از اون فعلیتش به اون احتمالیه، این خلطش نکنید. گاهی غرض یقینی نیست ولی همون بالفعل، ولی احتمالیش. در همه جا غرض اون بالفعله، انسان ها دنبال فعلیاتن. در مقام تشریع هم همینجوره. حالا این خیلی مهم نیست. این که مرحوم شیخ عبدالکریم فرموده است احکام شرعیه به منزله عللن برای افعال عباد، و بعد فرموده است علل تشریعیه مثل علل تکوینیه است، چنانچه در علل تکوینیه معلول مستند است، اینجا هم باید مستند باشد. نه، همونطور که اشکال کردن بر ایشان، این مقدمه اولا ممنوعتون جدن. ولیکن اصل ادعایشون ما میگیم درسته. این که ایشان فرموده است اصل تعبدیت است، اصل ادعا درسته، اما این که میگه لزومیه این دلیل ندارد، و این که این مقدمه چینی کرد این دلیلم قاصره. ولی اصلش این که احکام شرعیه به غرض این است که اینها محرک بشوند، الا محرک شعنی یا فعلی مهم نیست. این رو ما در جلسه قبل و چند جلسه قبل بیان کردیم، گفتیم همین جوره در حق باری تعالی غرضش از تشریع احکام اینه که، اینم یه جایی یادم میاد مرحوم آقای خویم اعتراف کرده، غرضش اینه که انسان‌ها به این احکام استناد پیدا بکنن، غرض اینه که انسان از طریق اضافه اعمالش به باری تعالی کمال پیدا بکند. اونی که هدف از خلقت است، هدف از انزال کتب است، هدف از ارسال رسول است، ابراز بندگی برای اینه که انسان ها لعبد الله بشوند، بنده خدا بشوند، و هیچ منافاتی نداره که متعلقات هم مصالح و مفاسد داشته باشن، اونا مبررات جعلن. یک کلمه ای که اون روز نگفتیم اونو میخواییم بیانش بکنیم. شاهد این مطلب، آیه این مطلب، علاوه از ظواهره خود روایات که در اون روایت سوال می کند هدف از غسل جنابت چیه، بعد از یه چیزای حضرت اونا مراتب پایینه که علل و شرایع بیان می کنن، آخرش می فرماد امر کرده تا بینه کی امتثال می کنه. مهم اینه لیهلک من هلک عن بینه، راه کمال پیدا کردن الطاف عقلیه را به بشر گوشزد کرده است. شاهد این مسئله حیلیه که در شریعت آمده است. حالا ممکنه یه نفر حیل ربا را قبول نداشته باشه، ولی اصل احتیال در شریعت احتیال، نه حیلگری فارسی عربی، چاره اندیشی، چاره پیدا کردن، این از ضروریات فقه. حضرت می فرماید ایجوری بگو الکلام یحلل و یحرم، ایجوری بگی حلال میشه، اوجوری واقع که فرق نمی کنه، که واقع فرق نمی کنه که الکلام یحلل و یحرم. ایجور بگی که مثلا فرض بفرمایید حق ارث نداری، مثلا میگم ها که حالا ما در بعض مثالاش مناقشه داریم، حق ارث نداری این وصیت باطله، اما بگی به شرط این که ارث را مطالبه نکنی عیبی نداره، همون ها همون قرضه، ولی یکیش شریعت، یکیش میگه من قبول دارم اینجور بگی، یکیش میگه قبول ندارم. نه میگم حقیقتش یکی، ارث نرسیدن به اویه، واقع خارج یه چیزه. اینجور بگی به زن بگی بیا اجارت میکنم مثلا 10 روز 10,000 تومان حرامه، همین را بگو که متعتو که حلاله، الکلام یحلل و یحرم، واقعیت فرق نکرده، همو 10 روز و 10,000 تومان و همو کارا، همون تا ایجو لفظیر بگی، این لفظیر بگی شریعت اجازه کرده، اون لفظیر بگید اجازه نکرده. متعلقات پیش شارع مهم نیست، مهم اینه که شما حجت داشته باشی. وقتی که بله اون سوال کرد، محمد ابن مسلم سوال کرد که چرا شه زنی را متعه کرده بود سوال کرد که هیجان به حساب استراب داشت. گفت شوهرم منتظره. گفت مثلا تو اول گفته انا خلیه، یه جور وانمود کرده که این شرعن مجاز بوده. حضرت فرمود چه کار داشتی مثلا سوال کردی؟ ما یه لفظی وجور بگی حلاله، هیچ گیری نداره، از اون طرف بگی زنای زنای محسنه، یه حکمش اعدامه. اینا الفاظه، واقعیت ها یکیه، من تا او را قانون جا مهم اینه طبق قانونه یا خلاف قانونه. ولو شما بیای قانون را به قول امروزی دور بزنی، اصلا دور زدن مجازه در شریعت، نمیگم دور زدن هر قانونی ها، فل جمله که قانون را دور بزنیم. الکلام اصلا الکلام یحلل و یحرم همیه، چجور صحبت میکنی؟ واقعیت یک حقیقته، ولی چجور شما صحبت میکنی؟ به این لفظ بگی یا به اون لفظ بگی؟ اینه که قبول داریم متعلقات احکام ملاکات دارن، جزاف نیستن، مبررات جعل دارن، علل شرایع را ما منکر نیستیم، ولی اصل غرض از تشریع و انزال کتب و بعث رسول اصلش اینه که یه قانونیه، شما به اون قانون عمل بکنی، به اون از اون قانون تبعیت بکنی، اون قانون را مراعات بکنی که به مراعات قانون کمال پیدا میکنی. ممکنه ضرر بکنی، ممکنه نفع نکنی، ممکنه به مفسده بیفتی، اوناش مهم نیست. مهم اینه که عمل به قانون بشه، احترام به قانون که احترام به صاحب قانون است، این در شریعت مهمه. ممکن است کسی که گفتیم شراب بخورد برد بهشت، چون فکر میکرد آب کلشن، گفت شریعت اجازه داده، کلشن طاهر، کلشن لکه حلال، ما هم خوردیم. اون یکی نه، یقین داشت که خمر خورد در واقع آب بود. شما گفتی تجری عقوبت داره، مرد، او رو میبرن جهنم، آب خورده میبرن جهنم، چون قانون شکنی کرد، حد کرد حرمت مولا را ولو آب خورده است. مهم انما الاعمال بالنیات، او مهمه در شریعت، ولو متعلقات هم بله جزاف، انتخابشان اخذشان جزاف نیست، اونا هم یه مبرراتی داشته، باید تصدیق بکنن مردم، باید یه چیزی رو جعل کنه که مردم بپذیرن، این باید مبرر داشته باشه. ولی نه حالا او دقت و نه هم این که اونها اساس کارن. اساس کار ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیغمبران رام که فرست کنت و کنزن مخفیان فاحببتان اعرف و فخلقت الخلق لکی اعرف. همینجور روایات رو نگاه کنید، اساس کار بندگی خدای، خروج از شرک است، وصل به پروردگار است، احکام شریعت را اخذ بکنن انسان‌ها و به اون احکام اخذ بکنن. ولیکن این که مرحوم آشیخ ارتکاز آشیخ، ما میگیم حرف تمام است، لیکن این که ایشون آمده گفته باید استناد کنی، نه، این باید را ما قرض شریعت هست، ولی بایدی نه، ما دلیلی بر بایدی نداریم مگر دلیل خاص قائم بشه. قرض اضافه استناده، اینا آمد درسته، ولی که باید مستند بکنیم این دلیل میخواد، خصوصا که در اکثر مواردم گفته استناد لازم نیست. اینم باز مهمه برای که عقل باور بکند که این غرض، غرض لزومی نیست. همون تفسیر اکثری که اونجا میگفتن، من تا اینجا ما استفاده دیگری را میکنیم. عقل چون اکثر موارد را خود شارع گفته استناد لازم نیست، اون غرض منم تأمین نشد، غرض اقصا تأمین نشد، همین متعلق را بیاری ترک بکنی کفایت می کند. دیگه عقل با دیدن اینا، حالا اگر اینا باز نبود می گفتیم نه، عقل میگه که مستناد کن غرض مولایه، ولی چون اینام هست دیگه عقل بین اطمینان میرسه که تحصیل غرض از جعل، غرض از جعل واجب نیست. اگر شما متعلقات احکام را انجام دادی و در جایی که خود شارع استناد را لازم کرد اونجا شما استناد کردی، کفایت میکند. علت آخر الکلام، اگر ما اصالت و توسلیه را در بحث قبل قبول کردیم، گفتیم مقتضای ماده امر توسلیت یا هیئتش، رو بعض تقاریبم هیئت بود اگر یادتون باشه، اگر گفتیم اصل توسلیت است، ماده هیئت، یا نه اطلاق مقامی، اگر گفتیم مقتضای اصل لفظی یا اطلاق مقامی توسلیت است، ما دلیلی بر خلاف این اصل نداریم. دلیلش همین سه وجهی بود که گفته بودن، آیات شریفه، روایات، حکم عقل، اینا رو دلیل آورد. اگر اینا تمام بود، اینا مقدم بودن بر اصالت الاطلاق، بر اطلاق مقاینا دلیل مقید اونهاین، ولیکن چون اینها ناتمام است، اون اصالت و توسلیه به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی به حال خودش باقیه. ولیکن اگر کسی در اون اصالت الاطلاق شک کرد، گیر کرد، مثل مرحوم آخون، نوبت به اصل عملی میرسد. اصالت الاطلاق رو قبول کردیم، این ادله این سه دلیل لام یکیشو قبول کردیم، مثل شیخ عبدالکریم میگیم اصل تعبدیت، نوبت به اصل عملی نمیرسه. اصالت الاطلاق رو اونجا قبول کردیم لفظاً او مقاماً و گفتیم این ادله قاصره، اصل توسلیت نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی اگر در هر دو گیر کردیم، که ظاهر معروم آخونده اینه که اصالت و تعبدیه هم دلیل نداره، ولا اشاره میکرد، اصالت و توسلیه هم گفت که مجال نداره، نوبت به اصل عملی میرسد. یقع الکلام فی مقتضی اصل العملی. اگر شک کردیم مسئله محل ابتلاییه، اگر در فقه شک کردیم خمس آیا تعبدیه یا توسلیه، حنوت کردن میت آیا تعبدیه یا توسلیه، قرائت قرآن آیا تعبدیه یا توسلیه، مقتضای اصل عملی چیست؟ برمیگردیم به کفایه که دیگه دعب و روش همینه. مرحوم آخون فرموده که مقتضای اصل عملی اشتقاله. اگر شک کردی که خمس تعبدی یا توسلی، الاحوت این که او را تعبدی بیاری. چرا؟ فرموده ولو شما در دوران امر بین اقل و اکثر در بحث اشتغال، ولو اونجا براعتی باشید، حالا برات عقلی یا برات شرعی فرق نمی کنه، ولی اونجا براعتی باشید، ولی اینجا باید اشتغالی باشید. اینجا مقتضای قاعده اشتغال است. وقع الکلام به ای فارقن، فرق اینجا با اونجا چیست؟ خب اینجا هم دوران امر بین اقل و اکثر، اقل ما خمس دادن، اکثر ما خمسه به قصد غربت. فارق چیه که ولو اونجا براعتی باشیم اینجا احتیاطی هستیم. در بیان فارق بیاناتی هست، تقاریبی هست. تقریب اول مال مرحوم آخونده. مرحوم آخوند فرموده فارق محل کلام با اونجا اینه. در اونجا خب شما میگید که دوران امر است که 10 جزء از نماز واجبه یا 11 جزء. 10 جزءش قطعیه. خب جزء 11 شک داری که آیا تحت وجوب آمده یا نه، وجوب برش منبسط شده یا نه. عقل میگه قبیح است عقاب بلا بیان، شرعم میگه رفع ما لا یعلمون. اما در محل کلام عقل میگوید احتیاط، شرعم رفع نداره. عقل میگه احتیاط، شرعم رفع نداره. همین که شرع رفع نداشت، عقل احتیاط بود، تمام دیگه. لازم نیست عقل شرعم بگه احتیاط، نه، می عقل بگه احتیاط کافیه. اما عقل میگه احتیاط، مرحوم آخون فرمود فارق بین تعبدی و توسلی در غرض است. متعلقا واحدن، چون قصد امر اخذش محاله، اخذ قصد امر محاله. متعلق نماز ذات نمازه، متعلق خم وجوب خمس هم ذات خمس، فرق نمی کنه، متعلقا واحدن. ولیکن در تعبدی غرض که روح حکمه، گفته آخون روح حکمه، لا یحصل الا به قصد الغربه. پس اگر بدون قصد غربت بیاری متعلق آوردی ها، ولی باز امر باقیه، چون امر تابع غرضه. همانطور که حدوث غرض امر را میطلبد، بقای غرض هم امر را میگه باقیه. تعبدیان است که امرش بدون غرضش بدون قصد قربت حاصل نمی شود. نتیجه اگر شک کردی یه چیزی تعبدیه یا توسلی، شک کردی، شک شما در اینه برمی گرده به این که آیا من خمس را بدون قصد قربت دادم غرض مولا حاصل شد یا حاصل نشد. شک در حصول غرضه. شک در حصول غرض، شک در سقوط تکلیفه. شک در سقوط تکلیف مجرا اشتغاله. اصل تکلیف یقینیه. اد خمس مالکه. خمس بدون قصد قربت شک داری که آیا مسقط هست یا نه. درست تمام متعلق آوردی، ولی شاید غرض باقیه، شاید غرض باقیه، پس شاید تکلیف باقیه. الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را، بخلاف اقل و اکثر. اقل و اکثر کار اونجا غرض در کار نبود دیگه. اقل و اکثر نماز 10 جزء واجبه، شک داری 11 واجبه یا نه، عقل میگه که نه دیگه، فارق بینشون اینه که در اینجا متعلقا واحدن، ذات نماز واجبه تعبدیه، در خمس هم تعبدی باشه، توسلش ذات خمس واجبه. پس حدود متعلق را میدانید، در حدود متعلق شک ندارید، میدونید وجوب آمده رو نماز ده جزئی. شک شما در چیه؟ اینه که این ده جزئه که من بیارم، همین متعلق را به تمامی بیارم، آیا غرض را تحصیل کرد یا نکرد؟ اگر غرض را تحصیل نکند، با اینکه متعلق آوردم ولی تکلیف باقیه. حالا عرض میکنم اینه که ما شک داریم در حصول غرض، شک داریم در سقوط تکلیف، شک در سقوط تکلیف مجرای اشتغاله. به خلاف اقل و اکثر، در اقل و اکثر اونی که به ما واصل شده، ده جزءه، جزء یازدهمی واصل نشده، غرض به مقدار ده جزء به من واصل شده، به مقدار یازده جزء واصل نشده. نه دیگه، تابع دیگه. اونجا اگر غرض در یازده بود میگفت یازده، فرق میکرد. نکته ظریفش ها، نکته ظریف فرق، راست میگه ایشون. چه فرقه؟ شبه ایشون حالا بیان بکنیم. شبه ایشون اینه که اونجا من ده جزر بیارم شک در حصول غرض دارم، شاید غرض حاصل نشد. منتها نکته ظریفش اینه، اون غرضی که امکان وصولش باشه و مولا اون را به شما واصل نکرده، عقل اونجا حکم به اعتیاد نداره، میگه آقا قرضش به اندازه ده جزء به من ایصال کرده، اگر قرضش تو یازدهمی بود اونم میگفت. ولی اینجا نمیتونه، عقل میگه نه، شاید قرضش در نماز به قصد قربت باشه. نمیتونی بگی که خب اگر قرضش اینجا بود میگفت، میگه نمیتونه بگه اینو، چون نمیتونه بگد. فرقش اینه، قرض اونجا امکان ایصال هست، ایصال نکرد، عقل میگه ولش کنم این ده جزر بیار دیگه، ولو شک هم داری در حصول غرض به من ربطی نداره، فوت غرض مستند به مولای کی نگفته. به خلاف اینجا، اینجا فوت غرض مستند به مولا نیست. اینجا نمیتونی بگی به این مقدار غرضش واصل شده، نه، میگه غرضش را به من واصل کرده است به تمامی. چرا نگفته؟ خب گفت خودش میفهمه دیگه، لزوم نداشت ما بگیم، عقلش میفهمه این مقدار را دیگه، لزوم نداشت ما بهش بگیم. اینجا نمیتونه عقل بگه آقا غرضش به من واصل نشده، همین شک هم بکنه کافیه، شک هم بکنه که به من اعتماد کرده چیزی نگفته، دیگه عقل میگوید احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر، عقل براعتی از ناحیه غرض. البته آخون از ناحیه غرض اونجا اشتغالیه در متن کفایه، ولی بازم اینجا میگه ولو ما اونجا براعتی بشیم، غرض رو اونجا حل بکنیم، میگه اینجا غرض رو نمیشه حل کرد. در غرضم یک فرق بین اینجا و اونجا هست، اونجا غرض واصل معنا دارد، اینجا غرض واصل معنا ندارد. اینه که اینجا اشتغالی میگه ولو ما اونجا براعتی بشیم، ولو اونجا مشکله غرض رو حل بکنیم، اینجا مشکله غرض قابل حل نیست. اینه که فارق مرحوم آخون همینه. اونجا قرم شبهه، اسم اونجا گذاشته شبهت القرض. در باب اقل و اکثر میگن شبهت القرض. شبهه را مرحوم آخون اونجا قبوله، گیر کرده در کفایه، متن کفایه گیر کرده. ولو ما شبهه قرض را اونجا حل بکنیم، اینجا قضیه قرض را آخون میگه نمیتونی حل کنی. همین دیگه، چون اینجا دستش بسته، اونجا دستش بازه. اونجا عقل میگه به همین مقدار قرض واصل شد، میتونست با من ایصال کنه. خب بی مقدار واصل کرده، بیش از این قرض واجب التحصیل نیست. اینجا نمیتونه بگه، میگه شاید به من واگذار کرده. قصد قربت از چیزایی که ما میفهمیم خودمون. این فارقی که مرحوم آخون بین محل کلام و اونجا بیان کرده. و اما فارق براءت شرعی، اونجا جاریه اینجا جاری نیست، کنه واضحه دیگه. متن کفایه گفته اونجا براءت شرعی جاریه، چون وجوب اکثر بید شارعه. تمامش بکنم، به خلاف اینجا که بی عقلیه، به دید شارع نیست. حدیث رفت در جای جاری میشد که وضعش بید شارع باشه. و در قصد و قربت چون وضعش بید شارع نیست، وضعش بید شارع نیست، رفعش هم بید شارع نیست. اینه که ممکنه اونجا براءت شرعی بشیم، ولی اینجا بگیم که براءت شرعی مجال ندارد. للکلام تتمتون، کلام مرحوم آخوند ملاحظه بفرمایید. من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث منتهی شد به فرمایش حاشیه عبدالکریم رحمت الله علیه، که ایشان در اواخر عمرش قائل به اصالت و تعبدیه شده است، برخلاف مشهور که اونها اصالت و توسلیه بودن. استدلال کرده است بر اصالت و تعبدیه این که احکام شرعیه به منزله علل افعال مکلفین هستن. افعال مکلفین معالیل و برخواسته از تکالیف شرعیه هستن. احکام شرعیه محرکن، باعثن که انسانها و مؤمنین حرکت بکنن یا سکون پیدا بکنن. و فرموده که وزان علل شرعیه وزان علل تکوینیه است، همانطور که در علل تکوینیه معلول هر علتی مطلق اون موجود نیست، در علل تکوینیه معلول هر علتی حسه از وجود است، اون حسه مستند به همون علت. مثلا آتش علت احتراق است، معلول ما مطلق الاحتراق نیست، معلول ما اون احتراق مستند به ناره. اون احتراق مستند به نار معلول معالیل عبارتن از وجودات مستنده به عللشان. هر احتراقی معلول نار نیست، اون احتراق برخواسته از نار، متولد از نار، او معلول ناره. با این دو مقدمه نتیجه گرفته است پس افعال مکلفین باید مستند به احکام شرعیه باشند. احکام شرعیه عللن، دو تا مقدمه، احکام شرعیه عللن برای افعال مکلفین، وزان علل شرعیه وزان علل تکوینیه است. همونطور که در تکوینیه معلول اون مستند است، پس در علل شرعیه هم معلول اعمال مستند است، پس اصل تعبدیت است. احکام شرعیه معلولشان افعال یک مستند به این هاست، چنانچه در تکوینم معالیل اون یک مستند به عللشون باشن. اگر مستند نباشن معلول نیستن. و فرض اینه که احکام شرعیه به منزله علل افعال مکلفین هم. این فرمایشی که ایشان فرموده است، ولیکن این فرمایش فرمایش ناتمامیه. در این که مهمون مقدمه اولاست، این که احکام شرعیه عللن برای افعال عباد، نه، این پر واضحه که احکام شرعیه علل افعال مکلفین نیست. بله مؤثره، جز معداته، جز مقدماته، ولی علل فعل اون آخر، اون اراده اگر علیتی باشه در افعال مکلفین، اصل علیت محل کلامه، اگر علیتی باشد اون اراده مکلف است که منشأش مقدماتیه. بله تصور احکام شرعیه، تصور احکام شرعیه و تصدیق به فایده و جزم به فایده و عدم مانع، اونها دخیلن در اراده مکلف. اما اینکه احکام شرعیه علل باشن برای افعال مکلف، نه. چیان شأن احکام شرعیه نسبت به افعال مکلفین؟ شأنشون شأن علل و معالیل نیست. چه بسا احکام شرعیه هست ولی تأثیر نمیگذاره، یا ما عصیان محقق میشه، علت نیست. شأنشون چیست؟ معروف و مشهور اینه که احکام شرعیه که جعل شدن به غرض ما یمکن ان یکون باعثن او زاجرن. میگن شأن احکام شرعیه همی مقداره، به این غرض جعل شده و این امکان براشون هست، هم غرض است و هم امکانه که باعث بشود، اگر زمینه فراهم باشه موانع منتفی بشود، اینا وقت باعثیت فعلیه پیدا میکنن، محرکیه، یعنی سبب اراده مکلف میشود. معروف اینه، میگن امر و نهی جعل شده است به غرض ما یمکن یکون داعیان. چون غرض ما یمکن یکون داعیان است، پس اینها متصف میشوند به ممکن و داعویه، ممکن و زاجریه، چون همیشه فعل مصداق غرضه. غرض اینه که یمکنن یکون داعیان، یمکنن یکون زاجران. پس احکام شرعی هم مصداق همین غرضن. ضرب میکنید یتیم را به غرض تأدیب، فعل شما میشه تأدیب. ضرب میکنید برای تشفی، داعیش میشه مصداق داعی، میشه مصداق تشفی. میگن غرض و داعی از احکام شرعیه ما یمکن ان یکون باعثن و زاجرن است، و شأن اون هم همینه که باعث ممکن الباعثیه، یعنی علل نیستن، ممکن الباعثیه، ممکن الزاجریه هستن، شأنشون شأن علل نیستن. یه بحث دیگه، ما در ذهنمون اینه که نه، غرض از جعل احکام شرعیه، غرض شارع اینه که اینا باعث فعلی باشن، نه امکانی. هر مولای اینه دیگه، خودتون دنبال بکنید، بحث خوبیه. داعی و غرض از جعل احکام چیست؟ ما یمکن ان یکون باعثن او زاجرن، یا نه غرض اینه که باعث فعلی بشود، زاجر فعلی بشود، بشود. منتها خب این غرض گاهی حاصل میشه، گاهی حاصل نمیشه. ما در ذهنمون اینه که این که میگوین امر به غرض این است که یمکن ان یکون داعیان، میگیم نه، امر به غرض اینه که داعی بالفعل بشود. ارتکاز را حساب بکنید، اینا آیه نداره، روایت نداره، اینا امور عقلایی است. ارتکاز بر اینه که انسان که امر می کند ولدش را، امر می کند زیر دستش را، غرض از امرش اینه که دعویت فعلیه پیدا کنه. من تا گاهی بی غرض می رسه، گاهی نمی رسه. نه نه، شما بله، خداوند غرض از خلقت ای بوده که خلقت الخلق، برای این که ما را بشناسن. خب این غرض در حق بعضی محقق میشه، بعضی جمع محقق. غرض تشریعی لازم است حتما محقق بشه، و حکمت اینا از قبیل حکمه. اینه یه بحثی دیگه، تو ذهنتون باشه یه جایی. میگم یه وقت من چی نشید و گول نخورید که حالا ایدیو از مسلماته که غرض از جعل ما یمکنن یکونه داعی، نه، غرض از جعل نیه که داعی بالفعل بشه، غرضش اینه. منتها تارتن به غرض میرسه. اصلا قالب انسانها کارایی را که انجام میدن برای یک امر بالفعل انجام، غرض اونه. از جمله تشریع دیگه، تشریع هم برای همونه که ما به بچه ما میگیم نون بخر، غرضمون اینه که داعی بالفعل بشود. اون تا گاهی میشه، گاهی نمیشه.
ما
آره دیگه، قرزمون اینه اون تا به قرزمون وقت. بله قرز بالفعل همینه که قرزش اینه، من تا اصلا ممکنه غالبا هم به قرز نرسه. قرزش همون فعلی هم اون تا احتمالش گاهی بابا تجارت میکنه به قرز رسیدن به پوله، نه ما یمکنن یکونه، نه به قرز همون به حساب پولدار شدن بالفعل قرزه، منتها پولدار شدن بالفعل قرزه. گاهی اون قرز بهش میرسه، گاهی اصلا احتمالی اون قرز، ولی از اون فعلیتش بین اون احتمالیه، اینه خلطش نکنید. گاهی قرز یقینی نیست ولی همون بالفعله، ولی احتمالیش. در همه جا قرز اون بالفعله، انسانها دنبال فعلیاتن، در مقام تشریع هم همینجوره. حالا این خیلی مهم نیست. این که مرحوم شیخ عبدالکریم فرموده است احکام شرعیه به منزله عللن برای افعال عباد، و بعد فرموده است علل تشریعیه مثل علل تکوینیه است، چنانچه در علل تکوینیه معلول مستند است، اینجا هم باید مستند باشد. نه همونطور که اشکال کردن بر ایشان، این مقدمه اولا ممنوعتون جدن، ولیکن اصل ادعایشان ما میگیم درسته. این که ایشان فرموده است اصل تعبدیت است، اصل ادعا درسته، اما یکی میگه لزومیه، این دلیل ندارد. و این که این مقدمه چینی کرد، این دلیلم قاصره. ولی اصلش این که احکام شرعیه به غرض این است که اینها محرک بشون، الا محرک شعنی یا فعلی مهم نیست. این رو ما در جلسه قبل و چند جلسه قبل بیان کردیم، گفتیم همین جوره در حق باری تعالی غرضش از تشریع احکام اینه که، اینم یه جایی یادم میاد مرحوم آقای خویم اعتراف کرده، غرضش اینه که انسان‌ها به این احکام استناد پیدا بکنن، غرض اینه که انسان از طریق اضافه اعمالش به باری تعالی کمال پیدا بکند. اونی که هدف از خلقت است، هدف از انزال کتب است، هدف از ارسال رسول است، ابراز بندگی برای اینه که انسان‌ها لعبد الله بشوند، بنده خدا بشوند، و هیچ منافاتی نداره که متعلقات هم مصالح و مفاسد داشته باشن، اونا مبررات جعلن. یک کلمه ای که اون روز نگفتیم اونو میخواییم بیانش بکنیم. شاهد این مطلب، آیه این مطلب، علاوه از ظواهر خود روایات که در اون روایت سوال میکند هدف از غسل جنابت چیه، بعد یه چیزای حضرت اونا مراتب پایینه که علل و شرایع بیان میکنن، آخرش میفرماد امر کرده تا بینه کی امتثال میکنه. مهم اینه لیهلک من هلک عن بینه، راه کمال پیدا کردن الطاف عقلیه را به بشر گوشزد کرده است. شاهد این مسئله حیلیه که در شریعت آمده است. حالا ممکنه یه نفر حیل ربا را قبول نداشته باشه، ولی اصل احتیال در شریعت احتیال، نه حیلگری فارسی عربی، چاره اندیشی چاره پیدا کردن، این از ضروریات فقه. حضرت می فرماید ایجوری بگو الکلام یحلل و یحرم، ایجوری بگی حلال میشه، اوجوری واقع که فرق نمی کنه، که واقع فرق نمی کنه، الکلام یحلل و یحرم. ایجور بگی، بگی که مثلا فرض بفرمایید حق ارث نداری، مثلا میگم ها که حالا ما در بعض مثالاش مناقشه داریم، حق ارث نداری، این وصیت باطله. اما بگی به شرط این که ارث را مطالبه نکنی عیبی نداره، همون ها همون قرضه، ولی یکیش شریعت، یکیش میگه من قبول دارم اینجور بگی، یکیش میگه قبول ندارم. نه میگم حقیقتش یکی، ارث نرسیدن به اویه، واقع خارج یه چیزه. اینجور بگی به زن بگی بیا اجارت میکنم مثلا 10 روز 10,000 تومان حرامه، همی را بگو که متعتو که حلاله، الکلام یحلل و یحرم، واقعیت فرق نکرده، همون 10 روز و 10,000 تومان و همون کارا، همون تا اینجور لفظ زیر بگی، این لفظ زیر بگی شریعت اجازه کرده، اون لفظ زیر بگید اجازه نکرده. متعلقات پیش شارع مهم نیست، مهم اینه که شما حجت داشته باشی. وقتی که بله اون سوال کرد، محمد ابن مسلم سوال کرد که چرا زنی را متعه کرده بود، سوال کرد که هیجان به حساب استراب داشت، گفت شوهرم منتظره. مثلا تو اول گفته انا خلیه، یه جور وانمود کرده که این شرعا مجاز بوده. حضرت فرمود چه کار داشتی مثلا سوال کردی؟ ما یه لفظی وجور بگی حلاله، هیچ گیری نداره. از اون طرف بگی زنای زنای محسنه یا حکمش اعدامه، اینا الفاظه، واقعیت ها یکیه، من تا او را قانون جا مهم اینه طبق قانونه یا خلاف قانونه. ولو شما بیای قانون را به قول امروزی یا دور بزنی، اصلا دور زدن مجازه در شریعت، نمیگم دور زدن هر قانونی ها، فل جمله که قانون را دور بزنیم، الکلام اصلا الکلام یحلل و یحرم همیه، چجور صحبت میکنی؟ واقعیت یک حقیقته، ولی چیزی رو شما صحبت میکنی به این لفظ بگی یا به اون لفظ بگی. اینه که قبول داریم متعلقات احکام ملاکات دارن، جزاف نیستن، مبررات جعل دارن، علل شرایع را ما منکر نیستیم، ولی اصل غرض از تشریع و انزال کتب و بعث رسول اصلش اینه که یه قانونیه، شما به اون قانون عمل بکنی، به اون از اون قانون تبعیت بکنی، اون قانون را مراعات بکنی، که به مراعات قانون کمال پیدا می‌کنی. ممکنه ضرر بکنی، ممکنه نفع نکنی، ممکنه به مفسده بیفتی، اوناش مهم نیست، مهم اینه که عمل به قانون بشه، احترام به قانون که احترام به صاحب قانون است، این در شریعت مهمه. ممکن است کسی که گفتیم شراب بخورد برد بهشت، چون فکر میکرد آب کلشن، گفت شریعت اجازه داده، کلشن طاهر، کلشن لک حلال، ما هم خوردیم. اون یکی نه، یقین داشت که خمر خورد در واقع آب بود، شما گفتی تجری عقوبت داره مرد، او رو میبرن جهنم، آب خورده میبرن جهنم، چون قانون شکنی کرد، حد کرد حرمت مولا را، ولو آب خورده است. مهم انما الاعمال بالنیات، او مهمه در شریعت، ولو متعلقات هم بله جزاف انتخابشان اخذشان جزاف نیست، اونا هم یه مبرراتی داشته باید تصدیق بکنن، مردم باید یه چیزی رو جعل کنه که مردم بپذیرن، این باید مبرر داشته باشه. ولی نه حالا او دقت و نه هم این که اونها اساس کارن، اساس کار ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پیغمبران را که فرست کنت و کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف. همینجور روایات رو نگاه کنید، اساس کار بندگی خدای خروج از شرک است، وصل به پروردگار است، احکام شریعت را اخذ بکنن انسان‌ها و به اون احکام اخذ بکنن. ولیکن این که مرحوم عاشق ارتکاز عاشق ما میگیم حرف تمام است، لیکن این که ایشون آمده گفته باید استناد کنی، نه این باید را ما قرض شریعت هست، ولی بایدی نه، ما دلیلی بر بایدی نداریم مگر دلیل خاص قائم بشه. قرض اضافه استناده، اینا آمد درسته، ولی که باید مستند بکنیم این دلیل میخواد، خصوصا که در اکثر مواردم گفته استناد لازم نیست. اینم باز مهمه برای که عقل باور بکند که این غرض غرض لزومی نیست، همون تفسیر اکثری که اونجا میگفتن، من تا اینجا ما استفاده دیگری را میکنیم. عقل چون اکثر موارد را خود شاره گفته استناد لازم نیست، اون غرض منم تأمین نشد، غرض اقصا تأمین نشد، همین متعلق را بیاری ترک بکنی کفایت می کند دیگه، عقل با دیدن اینا، حالا اگر اینا باز نبود می گفتیم نه، عقل میگه که مستناد کن غرض مولایه، ولی چون اینام هست دیگه عقل بین اطمینان میرسه که تحصیل غرض از جعل، غرض از جعل واجب نیست. اگر شما متعلقات احکام را انجام دادی و در جایی که خود شارع استناد را لازم کرد اونجا شما استناد کردی، کفایت می کند. آخر الکلام، اگر ما اصالت و توسلیه را در بحث قبل قبول کردیم، گفتیم مقتضای ماده امر توسلیت یا هیئتش، در بعض تقاریبم هیئت بود اگر یادتون باشه، اگر گفتیم اصل توسلیت است، ماده هیئت، یا نه اطلاق مقامی، اگر گفتیم مقتضای اصل لفظی یا اطلاق مقامی توسلیت است، ما دلیلی بر خلاف این اصل نداریم. دلیلش همین سه وجهی بود که گفته بودن، آیات شریفه، روایات، حکم عقل، اینا رو دلیل آورد. اگر اینا تمام بود، اینا مقدم بودن بر اصالت الاطلاق، بر اطلاق مقامی دلیل مقید اونهاین، ولیکن چون اینها ناتمام است، اون اصالت و توسلیه به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی به حال خودش باقیه. ولیکن اگر کسی در اون اصالت الاطلاق شکر گیر کرد، مثل مرحوم آخون، نوبت به اصل عملی میرسد. اصالت الاطلاق رو قبول کردیم، این ادله این سه دلیل لام، یکیشو قبول کردیم مثل شیخ عبدالکریم، میگیم اصل تعبدیت، نوبت به اصل عملی نمیرسه. اصالت الاطلاق رو اونجا قبول کردیم لفظا او مقاما، و گفتیم این ادله قاصره، اصل توسلیت نوبت به اصل عملی نمیرسه. ولی اگر در هر دو گیر کردیم که ظاهر محروم آخونده، ظاهر محروم آخونده اینه که اصالت و تعبدیه هم دلیل نداره و الا اشاره میکرد، اصالت و توسلیه هم گفت که مجال نداره، نوبت به اصل عملی میرسد، یقع الکلام فی مقتزل اصل العملی. اگر شک کردیم مسئله محل ابتلاییه، اگر در فقه شک کردیم خمس آیا تعبدیه یا توسلیه، حنوت کردن میت آیا تعبدیه یا توسلیه، قرائت قرآن آیا تعبدیه یا توسلیه، مقتضای اصل عملی چیست؟ برمیگردیم به کفایه که دیگه دعب و روش همینه. مرحوم آخون فرموده که مقتضای اصل عملی اشتقاله. اگر شک کردی که خمس تعبدی یا توسلی، الاحوت این که او را تعبدی بیاری. چرا؟ فرموده ولو شما در دوران امر بین اقل و اکثر در بحث اشتغال ولو اونجا براعتی باشید، حالا براعت عقلی یا براعت شرعی فرق نمی کنه، ولو اونجا براعتی باشید، ولی اینجا باید اشتغالی باشید. اینجا مقتضای قاعده اشتغال است. وقع الکلام به ای فارقن، فرق اینجا با اونجا چیست؟ خب اینجا هم دوران امر بین اقل و اکثر، اقل ما خمس دادن، اکثر ما خمسه به قصد غربت، فارق چیه که ولو اونجا براعتی باشیم اینجا احتیاطی هستیم؟ در بیان فارق بیاناتی هست، تقاریبی هست. تقریب اول مال مرحوم آخونده. مرحوم آخون فرموده فارق محل کلام با اونجا اینه. در اونجا خب شما میگید که دوران امر است که 10 جزء از نماز واجبه یا 11 جزء. 10 جزءش قطعیه. خب جزء 11 شک داری که آیا تحت وجوب آمده یا نه، وجوب برش منبسط شده یا نه. عقل میگه قبیح است عقاب بلا بیان، شرعم میگه رفع ما لا یعلمون. اما در محل کلام عقل میگوید احتیاط، شرعم رفع نداره. عقل میگه احتیاط، شرعم رفع نداره. همین که شرع رفع نداشت عقل احتیاط بود تمام دیگه، لازم نیست عقل شرعم بگه احتیاط، نه همین عقل بگه احتیاط کافیه. اما عقل میگه احتیاط، مرحوم آخون فرمود فارق بین تعبدی و توسلی در غرض است. متعلقا واحدن، چون قصد امر اخذش محاله، اخذ قصد امر محاله. متعلق نماز ذات نماز، متعلق خم وجوب خمس هم ذات خمس، فرق نمی کنه، متعلقا واحدن. ولیکن در تعبدی غرض که روح حکمه، گفته آخون روح حکمه، لا یحصل الا به قصد الغربه. پس اگر بدون قصد غربت بیاری متعلق آوردی ها، ولی باز امر باقیه، چون امر تابع غرض است. همانطور که حدوث غرض امر را می طلبد، بقای غرض هم امر را میگه باقی است. تعبدیان است که امرش بدون غرضش بدون قصد قربت حاصل نمی شود. نتیجه اگر شک کردی یه چیزی تعبدیه یا توسلی، شک کردی، شک شما در اینه بر می گرده به این که آیا من خمس را بدون قصد قربت دادم غرض مولا حاصل شد یا حاصل نشد. شک در حصول غرضه. شک در حصول غرض، شک در سقوط تکلیفه. شک در سقوط تکلیف مجرا اشتغاله. اصل تکلیف یقینیه. اد خمس مالکه. خمس بدون قصد قربت شک داری که آیا مسقط هست یا نه. درست تمام متعلق آوردی، ولی شاید غرض باقیه. شاید غرض باقیه، پس شاید تکلیف باقیه. الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را، به خلاف اقل و اکثر. اقل و اکثر کار اونجا غرض در کار نبود دیگه. اقل و اکثر نماز ده جزئی واجبه، شک داری یازدهمیش واجبه یا نه، عقل میگه که دیگه فارق بینشون اینه که در اینجا متعلقا واحدن. ذات نماز واجبه تعبدیه. در خمس هم تعبدی باشه، توسلش ذات خمس واجبه. پس حدود متعلق را میدانید، در حدود متعلق شک ندارید، میدونید وجوب آمده رو نماز ده جزئی. شک شما در چیه؟ اینه که این ده جزئی که من بیارم، همین متعلق را به تمامی بیارم، آیا غرض را تحصیل کرد یا نکرد؟ اگر غرض را تحصیل نکند، با اینکه متعلق آوردم ولی تکلیف باقیه. حالا عرض میکنم اینه که ما شک داریم در حصول غرض، شک داریم در سقوط تکلیف. شک در سقوط تکلیف مجرای اشتغاله، به خلاف اقل و اکثر. در اقل و اکثر اونی که به ما واصل شده، ده جزءه، جزء یازدهمی واصل نشده. غرض به مقدار ده جزء به من واصل شده، به مقدار یازده جزء واصل نشده. نه دیگه، تابع دیگه. اونجا اگر غرض در یازده بود میگفت یازده، فرق میکرد. نکته ظریف فرق. راست میگه ایشون. چه فرقه؟ شبه ایشون حالا بیان بکنیم. شبه ایشون اینه که اونجا من ده جزر بیارم، شک در حصول غرض دارم، شاید غرض حاصل نشد. منتها نکته ظریفش اینه، اون غرضی که امکان وصولش باشه و مولا اون را به شما واصل نکرده، عقل اونجا حکم به اعتیاد نداره. میگه آقا قرضش به اندازه ده جزء به من ایصال کرده، اگر قرضش تو یازدهمی بود اونم میگفت. ولی اینجا نمیتونه. عقل میگه نه، شاید قرضش در نماز به قصد قربت باشه. نمیتونی بگی که خب اگر قرضش اینجا بود میگفت. میگه نمیتونه بگه اینو، چون نمیتونه بگد فرقش اینه. قرض اونجا امکان ایصال هست، ایصال نکرد عقل میگه ولش کنم این ده جزر بیار دیگه، ولو شک هم داری در حصول قرض به من ربطی نداره، فوت قرض مستند به مولای کی نگفته. به خلاف اینجا، اینجا فوت قرض مستند به مولا نیست. اینجا نمیتونی بگی به این مقدار قرضش واصل شده، نه، میگه قرضش را به من واصل کرده است به تمامی. چرا نگفته؟ خب گفت خودش میفهمه دیگه، لزوم نداشت ما بگیم، عقلش میفهمه این مقدار را دیگه، لزوم نداشت ما بهش بگیم. اینجا نمیتونه عقل بگه آقا قرضش به من واصل نشده، همین شک کم بکنه کافیه ها، شک کم بکنه که به من اعتماد کرده چیزی نگفته، دیگه عقل میگوید احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر، عقل براعتی از ناحیه قرض. البته آخون از ناحیه قرض اونجا اشتغالیه در متن کفایه، ولی بازم اینجا میگه ولو ما اونجا براعتی بشیم قرض رو اونجا حل بکنیم، میگه اینجا قرض رو نمیشه حل کرد. در قرض هم یک فرق بین اینجا و اونجا هست، اونجا قرض واصل معنا دارد، اینجا قرض واصل معنا ندارد. اینه که اینجا اشتغالی میگه ولو ما اونجا براعتی بشیم، ولو اونجا مشکله قرض رو حل بکنیم، اینجا مشکله قرض قابل حل نیست. اینه که فارق مرحوم آخون همینه، اونجا قرم شبهه، اسم اونجا گذاشته شبهت القرض، در باب اقل و اکثر میگن شبهت القرض. شبهه را مرحوم آخون اونجا قبول گیر کرده، در کفایه متن کفایه گیر کرده، ولو ما شبهه قرض را اونجا حل بکنیم، اینجا قضیه قرض را آخون دیگه نمیتونی حل کنی. همین دیگه، چون اینجا دستش بسته، اونجا دستش بازه. اونجا عقل میگه به همین مقدار قرض واصل شد، میتونست به من ایصال کنه، خب بی مقدار واصل کرده، بیش از این قرض واجب التحصیل نیست. اینجا نمیتونه بگه، میگه شاید به من واگذار کرده، قصد قربت از چیزایی که ما میفهمیم خودمون. این فارقی که مرحوم آخون بین محل کلام و اونجا بیان کرده، و اما فارق براءت شرعی اونجا جاریه، اینجا جاری نیست، کنه واضحه دیگه، متن کفایه گفته اونجا براءت شرعی جاریه، چون وجوب اکثر بید شارعه. تمامش بکنم، به خلاف اینجا که بی عقلیه، به ید شارع نیست، حدیث رفت در جای جاری میشه که وضعش بی ید شارع باشه، و در قصد و قربت چون وضعش به ید شارع نیست، وضعش بی ید شارع نیست، رفعش هم بی ید شارع نیست. اینه که ممکنه اونجا براءت شرعی بشیم، ولی اینجا بگیم که براءت شرعی مجال ندارد. للکلام تتمتون، کلام مرحوم آخوند ملاحظه بفرمایید.